بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان بین المللی انرژی اتمی نیمی از کمک های خود به ایران را به حال تعلیق درآورده است. 5 پلیس کرد در عراق کشته شدند. بعد نشست گروه 4 روز 21 فوریه برگزار شد. ساعت 9 با درود به شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 30 دقیقه برنامه خبری جاری پیش از پخش برنامه هفتگی دیدگاه ها در این ساعت توجه شما را به خبرهای روز جلب میکنم. سازمان بین المللی انرژی اتمی در حدود نیمی از کمک‌های خود به ایران را به حال تعلیق درآورده است. در پی اعلام خبر کاهش‌های کمک آژانس به ایران، علی لاریجانی مسئول گفتگوهای اتمی ایران دیدار روز جمعه خود با محمد البرادعی رئیس سازمان را لغو کرده است. قرار بود آقای لاریجانی روز جمعه با محمد البرادعی دیدار کند. ملیسا فلمینگ سخنگوی سازمان گفته است از سوی مقام‌های ایرانی اطلاع داده شد که دیدار علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و محمد البرادعی مدیر کل سازمان به دلایل فنی روز جمعه در وین برگزار نمی شود. ارتش آمریکا می گوید نیروهایش طی حادثه‌ای از روی غیر عمد 5 پلیس کرد را در شمال عراق کشتند. در اطلاعی ارتش آمریکا آمده است روز جمعه این 5 پلیس در پی حمله صبح روز جمعه نیروهای آمریکایی به مقر القاعده در موسل کشته شدند. آمریکا تأسف خود را از این حادثه ابراز داشته است. نمازگزاران مسلمان در بیت المقدس با پلیس اسرائیل درگیر شدند. درگیری ها در اطراف مسجد الاقصا و در ادامه اعتراض ها به حفاری های صورت گرفته در این محل روی می دهد. به گفته مقام های اسرائیلی 15 پلیس و 15 نفر از تظاهرات کنندگان در این درگیری ها زخمی شدند. باستان شناسان اسرائیلی از روز سه‌شنبه برای کاوش در نزدیکی محوطه مورد اختلاف در بیت المقدس حفاری هایی را در این ساختمان آغاز کردند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید موشک‌های روسیه فروخته شده به ایران تهدیدی برای منطقه نیست. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت موشک‌های ضد ناو روسی که به ایران فروخته می‌شود تهدیدی برای منطقه نیست. در ماه دسامبر سال 2005 ایران 29 فروند موشک تور M1 را به مبلغ 700 میلیون دلار از روسیه خریداری کرد. موشک‌ها در ماه ژانویه سال جاری به ایران تحویل شد. آقای لاوروف میگوید کاربرد این موشک‌ها با برد 30 کیلومتر صرفاً جنبه دفاعی دارد. دولت آمریکا گفته است به دلیل بحران‌های بین‌المللی دولت روسیه باید فروش موشک‌های تور M1 را به ایران لغو می‌کرد. نیروهای طالبان مواضع خود در موسی قلعه را تحکیم کردند. نیروهای طالبان پس از رد گفتگو در زمینه تخلیه شهر موسی قلعه مواضع خود را در این شهر تحکیم می‌کنند. شهر موسی قلعه در جنوب افغانستان در هفته گذشته به تصرف نیروهای طالبان درآمد. ساکنان منطقه میگویند هنوز 30 تن از افراد طالبان در منطقه به سر میبرند. گفته میشود نیروهای طالبان برای مقابله با حمله های احتمالی به کارگزاری مین و حفر خندق در اطراف شهر پرداختند. وزیران دفاع پیمان ناتو دومین روز نشست خود را در شهر سویل در اسپانیا برگزار کردند. در جلسه جمعه سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه درباره همکاری‌های خود کشور خود با پیمان ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی گفتگو کرد. روز پنجشنبه در جریان گفتگوهای اعضای ناتو آمریکا کوشید کشورهای عضو را ترغیب کند نیروهای بیشتری به افغانستان بفرستند. مقام‌های ناتو می‌گویند انتظار دارند طالبان با فرار رسیدن فصل بهار با شدت حمله‌های خود علیه نیروهای دولتی و ائتلاف بیفزاید. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای با طرح سازمان ملل برای دادن استقلال تدریجی به کوزوو مخالفت کرده است. نماینده ویژه سازمان ملل در امور کوزوو هفته پیش طرح خود را به مقام‌های صربستان و کوزوو داد. این طرح با استقبال کوزوو روبرو شد، اما صربستان که کوزوو را بخشی از خاک خود می‌داند آن را رد کرده است. و اینک نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها، برنامه‌ای که هر هفته در همین ساعت از رادیو فردا پخش می شود. امیر مصدق کاتوزیان همکار رادیو فردا برنامه دیدگاه ها را تهیه کرده است. دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
دادگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه ها در آستانه 28مین سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357 میپردازیم به بررسی ریشه های ساختاری، طبقاتی، اجتماعی و فرهنگی انقلابی که با نفی سلطنت پهلوی و شعار مسلط آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی تاریخ ایران را ورق زد و پیامدهای آن در زمینه های گوناگون 28 سال پس از این رویداد رخنمایی میکند. میهمانان این برنامه مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی از جمله در زمینه جنبش های اجتماعی، محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی، هر سه در واشنگتن. آقای نفیسی، با علت ساختاری انقلاب آغاز کنیم. آیا انقلاب علت ساختاری داشت؟
من چندان اعتقادی به این که انقلاب ناگزیر بود یا ضروری بود و غیر ذالک ندارم. انقلاب ها قابل احتراز هستند و در ایران به خصوص ما این تجربه تاریخی رو از سر گذروندیم. اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد محصول یک سری تصادفاتی بود که پایان خانواده پهلوی رو رقم زد. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این زمان افتاد همزمانی مریضی کشنده شاه بود با برگشتن اقبال واشنگتن نسبت به شاه و همچنین در خاورمیانه یک موج اسلام خواهی شروع شده بود. ولی اون تصادفی که واقعا باعث شد که انقلاب به جای برسه این بود که شاه از حالت تصمیم گیری خارج شده بود و چون تمام سیستم رو متمرکز بر خودش کرده بود ناگزیر یک روزی این سیستم زمین میخورد و از اون طرف واشنگتن نظریاتی ابراز میکرد که بر اساس ناپختگی البته کارتر بود. به این علت میگیم ناپختگی که بعدن دیدیم که در دو سال آخر حکومتش کارتر به کلی سیاستشو عوض کرد. مسائل دیگه البته خوب از قدیم بود که نیروهای ناراضی در جامعه و شرط لازم رو داشتیم، ولی کفایت این شرط رو این دو موضوع به نظر من ایجاد کرد.
آقای سازگارا، آقای نفیسی اشاره کردن به اسلام خواهی. به این مثلا بپردازین که این گفتمان انقلابی چجور شد که شکل گرفت؟
من هم ضمن تایید فرمایش‌های نفیسی که اعتقادی به این جبل تاریخی ندارم و همیشه گفتم اگر شاه به اندازه نظامیای ترکیه در دهه 60 میلادی یا 40 خودمون و بعد از اون از خودش انعطاف و نرمش لااقل نشون میداد، شاید راه تغییرات و گذار کشور از مسیر یک انقلاب عبور نمیکرد. ساختار سنتی قدرت در ایران قرن 19 هم ترکیبی بود از سه بخش ایلات و عشایر که خب ایل ترک تبار قاجار در رأسش بود، نیروی نظامی کشور رو داشت، خانواده های بزرگ زمیندار و روحانیت. این شرکت سهامی ساختار قدرت رو شکل میداد. پهلوی اول ایلات و عشایر رو زد و به جاش ارتش نوین رو گذاشت. پهلوی دوم با اصلاحات ارضی خاندانهای زمیندار رو زد، از به خصوص دهه 40 به بعد. بنابراین از این سپایه قدرت فقط روحانیتش مونده بود. به همین دلیلم بود که بعد از پیروزی انقلاب روحانیت خیلی ساده توانست تمام مواضع قدرت رو بگیره و شریکهای دیگه انقلاب رو کنار بگذاره. در خصوص تئوری انقلاب هم من فکر میکنم اون چیزی که منجر به انقلاب شد باید ریشه یابی شد تا مشروطه لااقل ما عقب بریم. یعنی این فکر که اسلام به قول سعدی به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست و همه مباحث مدرن و جدید رو از شریعت میشه استخراج کرد، در آراء روشنفکرای حتی غیر دینی ما در مشروطه اولین تبلورهاش دیده میشه. این تفکر اومد و در دهه 40 آغشته شد با ایدئولوژی گرایی انقلابی که میراث روشنفکرای چپ ما بود، بخش اعظم روشنفکری کشور. و در واقع در این دوره اگر شما به آثار مرحوم دکتر شریعتی مراجعه بکنید میبینید که کاملا متاثر از گفتمان چپ هستند و در واقع شریعتی از اسلام یک ایدئولوژی انقلابی درست کرد و از شیعه یک حزب تمام و اون متد تسویه و استخراج منابع فرهنگی شریعتی هم چیزی نبود جز این که در ترمهای مذهبی محتوای ایدئولوژی انقلابی یا چپگرایانه بریزه. پاره چیزای دیگه هم تو این سلول اضافه شده بود، مثل ملیگرایی، میراث از دکتر مصدق به جا مونده که به شکل نه شرقی نه غربی توی انقلاب اومد، بازگشت به خیش، یه خوردم دموکراسی که البته یک ژن خیلی مغلوبی تو این سلول شد بعدن، یه جور عرفانی که آقای خمینی در واقع ولایت فقیه رو مدل انسان کامل عرفا طراحی کرد و همه اینها یک تئوری پیچیده در همی شد که شد تئوری انقلاب. ولی البته وجه غالبش برگشتن به اسلام نخستین و احکام شریعت بود و یک جور ایدئولوژی چپگرایی انقلابیگری که مونده بود. تئوری غالبی شد که پیروزیش رو باید در دهه 40 دونست، یعنی روشنفکری کشور غالب شد تو این حوزه، بعد در دهه 50 خودمون به اجرا در اومد و حاصل شد انقلاب اسلامی. البته بعد از انقلاب اسلامی اسلامگراها کلن و در رأسشون روحانیت قدرت رو تونستن قبضه کنن و سایر شرکا و رقبای سیاسی رو قلع و قمع کردن و از صحنه قدرت کنار گذاشتن.
آقای سازگارا، در مورد ایدئولوژی گرایی و این شکل خاص ایدئولوژی اسلامی که انقلاب رو با خودش برد صحبت کردن. آقای مشایخی، این ایدئولوژی گرایی به دل یه اخشاری نشست، علت چی بود؟
فقط مقدمتا اشاره بکنم که در بحث‌های مربوط به انقلاب دو دیدگاه عمومی وجود داره. آیا انقلاب زمینه‌های ساختاری داره، یعنی از دل ساختارها بیرون میاد به ناگزیر، و بحث دیگه این هستش که انقلاب‌ها توسط عامل انسانی ساخته میشه. عده‌ای از جامعه شناسا و تاریخدان‌ها رو عامل اول بیشتر تاکید میکنن، عده‌ای هم رو عامل دوم، و مسلماً هر دو عامل به درجاتی دخیل هستن. در ایران من معتقدم عامل انسانی و ساختن انقلاب نقش اصلی رو داشته، ولی به هر حال عوامل ساختاری هم وجود داشتن، یعنی زمینه‌های ساختاری بوده که بر مبنای این زمینه‌های ساختاری حرکت روحانیت شیعه و سایر گروه‌های اجتماعی انقلاب ساخته. ولی در توضیح سوال شما، جامعه ما جامعه نامتجانس و غیر یک دستیه و اون تغییرات نوگرایی که در دهه 40 و 50 رخ داد به هر حال به هیچ وجه فرصت اون رو پیدا نکرد که یک جامعه مدرن بسازه، و ما تقریبا یک دوگانگی در بافت اجتماعی ایران داشتیم که هنوز هم ادامه داره. بخشش کاملا در حوزه سنت به حیات خودش ادامه میده، بخشی دیگه هم که متجدد هست در یه دنیا و یک روابط دیگه هست. انقلاب ایران هم محصول دو واکنش متفاوت از سوی این دو بخش هست و دلایل بسیجشون هم با هم متفاوت هست. بخش مدرن به ویژه طبقه متوسط، دانشجویان، روشنفکران، بخشی از زنان، بخشی از سرمایه‌داری خصوصی، بیشتر با انگیزه ضد دیکتاتوری در انقلاب شرکت کرد و طبعا انگیزش برای این حرکت تحت تأثیر ایدئولوژی‌های مدرن بود، چه بخش چپش چه بخش نسبتا ضعیف‌تر لیبرال و ملی‌گراش. ولی بخش دیگه از جامعه ما که در چارچوب روابط سنتی بود و بخشیش کسانی بودن که از روستا اومده بودن به شهر و به سوی فقرهای شهری زندگی می‌کردند، چه بخش روحانیت، چه بخش طبقه متوسط سنتی بازار، اینها طبیعتاً همچنان از نظر فکری آمادگی بسیج توسط ایدئولوژی دینی رو داشتند و اونها مقدار زیادی از خواستهاشون خواستهای فرهنگی بود. به همین دلیل عامل فرهنگی، عامل هویتی برای اون بخش نقش مهمتری رو داشت و اینها بودن که پاسخ دادن به ایدئولوژی که از سوی روحانیت و مسجد براشون فرموله شد، در حالی که بخش اول بیشتر خواستهای متفاوتی داشتن و دنبال دورنما و چشمانداز متفاوتی بودن. ولی این که به هر حال در ماهای آخر اون ایدئولوژی نقش بسیج کننده 90% جامعه رو بازی کرد، به هر حال این در مراحل آخر اتفاق میفته، به خاطر اینکه این گفتمانهای مختلفی که در انقلاب شرکت میکنن همه به طور مساوی قادر نیستن که اقشار خودشون رو بسیج کنن. یکی از اینا دست بالا رو پیدا کرد که اون اسلام انقلابی بود.
آقای نفیسی، در دنباله اون صحبتی که داشتیم میکردیم که یه مقدار فرد محوری باعث بی‌تصمیمی شد، بعضیا به همین دلیل گفتن که ساختار استبدادی وجود داشته توی ایران به طور سنتی، خود این پدیده انقلاب که شما گفتید که لزوماً اجتناب ناپذیر نیست و اون موقع چون این به نظر میامد در ذهن عده‌ای شاید بسیاری که اجتناب ناپذیر هست، چه تجربه‌ای رو ایجاد کرده؟ خود جامعه بر اساس تجربه انقلاب به چه نتایجی رسیده در مورد روش‌هایی که مناسبه برای پیشبرد تغییر اجتماعی توی ایران؟
من تصورم این است که ملت ایران الان غیر انقلابی ترین ملت دنیا باشه. اون چیزی که ما دیدیم از انقلاب اسلامی تا به امروز، حذر کردن مردم اصولا از تفکر رادیکال و افراطی، و نمونه اجتماعی اون رو ما در اقبالی که مردم نسبت به اشعار مثل سهراب سپهری نشون میدن که یک حالت زن بودیست و عرفانی داره، یا حتی اقبالی که اینها به کتابهای که نوعی از زندگی آرام طبقه متوسط رو در قبل از انقلاب نشون میده، مثل کتابهای خانم زوریا پیرزاد. این تصور میکنم 2 سال پیش در اون زمان کتاب خانم پیرزاد به چاپ 16 هم رسید. اینجور اقبالی که مردم به این طرف نشون میدن، به طرف زندگی خصوصی و جدا شدن از تفکر رادیکال، اینها همه زمینه رو برای یک حرکت اصلاح طلبی در ایران آماده کرد که ما دیدیم. و از اون طرف اینکه مردم ایران اصولا در کارهای رادیکال شرکت نمی کنند افراطی، این هم دوباره میتونیم در صحنه بین المللی ببینیم. در تمام این گروه های تروریستی که تشکیل میشه میبینیم که اسمی از ایرانی ها نیست. درسی که جامعه ایران گرفت از انقلاب این بود که ضد انقلابی بشه، به خاطر اینکه هیچ کدوم از آرمان هایی که اینها هر کسی هر گروهی در نظر داشت مگر طبقه بالای روحانیت، این آرمان ها هیچ کدام صورت عمل به خودش نپوشید. در زمینهای مختلف دیده میشه، حرکت به طرف زندگی خصوصی، ترجیح دادن ادبیاتی که این ادبیات در واقع ناظر بر یک حالت زندگی خصوصی و آرام، و از اون طرف بیشتر توجه کردن به رشد در قسمت حرفه‌ای. تعداد دانشجویانی که در ایران وجود دارن که الان 1,400,000 نفر گذشته، حرکتی که مردم دارن میکنن کلا به طرف باسواد شدن و حرفه‌مند شدن، و اینا همش به نحوی یک قسمت مهمی از درسی است که از انقلاب گرفتن.
آقای سازگارا، گفتمان تازه‌ای که شکل گرفته مختصاتش چی هست؟
بگذارید اینجوری این سوال شما رو بررسی بکنیم. نظامی که از دل انقلاب اسلامی در اومد، یعنی جمهوری اسلامی، امروز بعد از 28 سال وقتی برمیگردیم کارنامه‌ش رو نگاه میکنیم، یک شکست همه جانبه خورد. حتی ابعاد دینی، یعنی اونجایی که مسلمان‌های حاکم فکر می‌کردند پیام‌آور دین و ایمان برای مردم خواهند شد، جامعه بدتر پشت کرده. طبیعتاً مردم همونجور که آقای نفیسی هم گفتن برمیگردن، تجدید نظر میکنن و سعی میکنن که راه گریز پیدا کنن. من با نتیجه گیری آقای نفیسی از مثلا گرایش مردم به پاره مکاتب بودیستی در ایران یا پاره کتاب‌ها موافق نیستم. این در تاریخ مسابقه داشته. هر وقت فشار فقها زیاد می شده، مردم به سمت عرفان اینها می رفتن. حتی حکومت ساسانی ها وقتی خیلی سختگیر شدن، مردم به سمت بودیزم و مسیحیت در اون دوره متمایل شدن. و یا از کتابای خانم پیرزاد یا اشعار هایکووار آقای سپهری نتیجه بگیریم که مثلا مردم گریز کردن. بگذارید این طور بگیم، جامعه ما از ایدئولوژی انقلابی گرایی عبور کرد. با این نتیجه گیری موافقم، نه با اون مقدمات. گفتمان مسلط جامعه ما از انقلابی گری عبور کرده به یک نوع لیبرالیسم و دموکراسی، به خصوص نزد نسل جوان به طور قطع. و این اتفاق مهمی است که در کشور ما افتاده. طبیعتا وقتی گفتمان مسلط جامعه عوض شه، شما باید منتظر تحولات و تغییرات باشید. اما سوال این است که جامعه ای که تغییر گفتمانی داده، در واقع وارد یک پارادایم جدید شده و ساختارهای اجتماعیش هم عوض شده، سواد آموزی رشد کرده، زنا تو میدون اومدن، کارخانجات در تولید ناخالص ملی، صنعت نقشش بالا رفته، ارتباطات جهانی توسعه پیدا کرده، طبقه متوسطمون بزرگ شده، همه اینها کمک میکنه که ما یک گذاری از یک حکومت فردی استبدادی، شاید استبداد قانونی شده ای که به نام ولایت فقیه شکل گرفته، جامعه ناگزیر است یک گذاری بکنه به مرحله جدیدی که قطعا دموکراتیک و لیبرالیستی خواهد بود. من با این نفیسی موافقم که خیلی هم مبتنی خواهد بود بر فردگرایی نوین و یک نوع اندیویدوالیزم جدید.
آقای سازگارا، صحبتایی کردین، آقای نفیسی تو جنبندی احتمالاً اگر نظری داشته باشن در موردش صحبت میکنن. حالا آقای مشایخی، چون شما در مورد طبقات اجتماعی که اون بار حامل حرکت انقلابی بودن صحبت کردین، ممکنه که این بار در این مورد صحبت کنین که الان کدوم طبقات، اقشار، گروه‌ها حامل یه جنبش اجتماعی هستن در ادامه اون چی که در انقلاب اتفاق افتاد و اهدافی که احتمالاً ایده‌ای برای خودشون اون موقع تصور داشتن؟
همون اقشاری که در جریان انقلاب بهمن 1357، من ازشون به عنوان اقشار مدرنی که انگیزه اصلیشون از شرکت در انقلاب مخالفت با دیکتاتوری شاه بود، همچنان حضور دارن و با اندکی دخل و تصرف خواستهاشون همچنان بی پاسخ مونده. یعنی اگر بپذیریم که خواست اصلیشون یه نوع توسعه سیاسی بود، یک نوع آزادی‌های مدنی بود برای هر کدومش با شکل ویژه خودش، برای زنا به شکلی، برای دانشجوها به شکلی، برای جوانان به شکلی، برای اقلیت‌های قومی به شکلی، خب اینها هنوز نه تنها تحقق پیدا نکرده، بلکه درجه تبعیض و درجه سرکوب این گروه ها به مراتب بیش از گذشته است، به مراتب بیشتر از دوره شاهه. به همین دلیل این جامعه مسلماً جامعه‌ای نیستش که علارغم تحولات فرهنگی که درش صورت گرفته ساکت بمونه. من یه مثالی میزنم. شما فرض بکنید جامعه آمریکا از نظر فرهنگی جوانانش خب بسیار پراگماتیکن، غیر ایدئولوژیکن، بسیار فرهنگ تساهل و مدارا دارند، ولی فرض بکنید در همین آمریکا یک حکومتی برسه که شروع کنه آزادی‌ها رو از اینا گرفتن یک به یک و مورد تبعیض قرارشون بده. من به شما قول میدم در همین فرهنگ بزرگترین جنبش‌های اجتماعی رخ خواهد داد، چنان که در دهه 60 و 70 شاهد انواع و اقسام جنبش‌های اجتماعی بودیم. بنابراین این که فرهنگ نسل جوان ایرانی تغییر کرده و به سوی یک نوع غیر ایدئولوژیک شدن، یک نوع تساهل، یک نوع دموکراسی خواهی، یک نوع لیبرالیسم، یک نوع فردگرایی پیش رفته، درسته. ولی آیا این که این به این معنی هستش که حرکات اعتراضی سازمان یافته به محض اینکه فرصت سیاسیش ایجاد بشه نکنن نیست؟
حالا چشم انداز جامعه ایران چی هست از نظر شما؟ اول آقای نفیسی، در ضمن اگر خواستید که پاسخی بدید به انتقاداتی که شده فرصت هست.
ایران امروز باید این رو دقت کنیم که بخشی از کل جامعه جهانی است و همینطور که اون زمانی که گفتمان چپ در جهان سوم به خصوص حاکم بود در ایران هم نفوذ کلی و عمیق داشت، امروز گفتمان انقلابی در جهان نیست و اصولا ما در میانه یک انقلاب تکنولوژیک هستیم الان که اون انقلاب وسایل ارتباط جمعی جدید مبتنی بر کامپیوتر است و اینترنت و این وسیله جدید که گذار از جامعه صنعتی به ما بعد صنعتی رو پذیرا میشه و آماده میکنه، نظرها رو به طرف دیگه ای جلب کرده، امکاناتی که ایجاد کرده یا عدم امکاناتی که ایجاد کرده، همه اینها و مسئله کلی هویت و هویت ملی و اینکه هویت ملی چه معنایی داره در میانه این انقلاب و تمام اینها رو اگر شما در کل در نظر بیارید، ایران هم بخشی از اینه و جوانان ایران هم جزو این جریانن. خواستهای جوانان ایرانی به نظر میرسه که فردگرایانه و به طرف مسائل حرفه‌ای و به طرف مسائل شخصی خاص باشه و دولت با هزینه کردن قسمت مهمی از درآمد ملی برای مسائل امنیتی و نظامی این مسئله رو بیشتر تأکید میکنه و مانع هر گونه حرکت جوانان میشه. مسئله که اتفاق خواهد افتاد احتمالاً نه در زمان خیلی نزدیک به ما، ولی در یک زمان دو قسمت عمده از جامعه ایران، یعنی جوانان و زنان ایرانی، که اینها به طور مستقیم و هر روزه درگیری خشن با سیاست توتالیتریان سیاسی خیر ولی اجتماعی دارن، سیستم همگیر و همگرای اجتماعی که باش هر روزه درگیرن، این محتمله که زنان و جوانان ایرانی در آینده جنبش‌های وسیعی رو آماده بکنن و این جنبش‌ها مجبور بکنه دولت رو که در زمینای کوتاه بیاد. این رو من می‌بینم که مایه‌های یک حرکت آینده رو فراهم می‌کنه. اون چیزی که در کنار این بسیار بعید میبینم اتفاق بیفته این است که این جریان تبدیل شه به جریان خشن زد خوردی مسلحانه که مد بود اون زمانی که ما جوان بودیم، حرکت به طرف اون خواهد بود که اقشار وسیع و توده‌های گسترده ای از جامعه ایران که اینها از طبقه و از ناحیه خاص اینها فراتر خواهند بود، احتمالاً در ایران آینده‌ای که به طرف باسوادی 100% پیش میره مؤثر خواهند بود در حرکت جامعه به طرف جلو.
خیلی ممنون آقای نفیسی. آقای سازگار، شما خیز برداشته بودین برای مطرح کردن چشم انداز آینده، بفرمایید.
چند تا روند رو در جامعه ایران میشه دید. روند اول، من هم با دوستان موافقم، خشونت گرایی و رادیکالیزم خشونت بار خیلی جایی نداره، خریداری نداره. هممون هم دعا میکنیم که نداشته باشه، هممون هم سعی میکنیم که دیگه بر نگردیم به اون خشونت گرایی. البته این هم مطلق نیست، یعنی اگر حکومت دست به خشونت بزنه هیچ تضمینی نداره که در جامعه خشونت رو دامن نزن. دومش این است که اقشار گوناگونی از مردم در سیاست الان به حاشیه رونده شدن. بسیاری از اقشار طبقات متوسط ما، همین گروه‌های اجتماعی بزرگی مثل زنان، جوانان، اقلیت‌های قومی و نژادی ما، حتی بخشی از روحانیت، بخشی بزرگی از روحانیت سنتی ما، بخشی بزرگ اقتصادی ما مثل ارتش بزرگ بیکارا، مثل کارگرها که اجازه یک سندیکای آزاد هم حتی ندارن، تکنوکرات‌های شهریمون، روزنامه‌نگارا، وکلا، در بسیاری حوزه‌ها حتی اجازه نمیدن که یک کانون وکلای آزاد داشته باشن یا یک سازمان نظام پزشکی آزاد داشته باشن. خب وقتی شما این اقشار بزرگی رو که مطالبات اجتماعی و گاهی هم سیاسی روشنی دارن به حاشیه میبری و اجازه نمیدی که در فرایند تصمیم سازی های سیاسی کشور و اجتماعی کشور مشارکت کنن، فرصتی که در جنبش اصلاحات پیش اومده بود و فرصت طلایی نظام جمهوری اسلامی بود از دست رفت این فرصت. بنابراین شما باید منتظر باشید که در یک فرایند اجتماعی گاهی اوقات در اینجور جوامع با شل شدن یه ذره حکومت، با یک اتفاق غیر منتظره یا گاهی با یک انتخابات، ناگهان این اخشار به حاشیه رونده میان وارد عرصه سیاست میشن. من اسم این فرایند رو میگذارم انقلابی. هرگاه اخشار به حاشیه رونده شده در سیاست ناگهان وارد عرصه سیاست بشن، این به هر حال اسمش انقلابه. اما میتواند خشونتبار باشه، میتواند غیر خشونتبار باشه. چگونه این اتفاق میفته پیش بینیش خیلی سخته. امثال ماها سعیمون این است که حتی المقدور نذاریم یک چنین اتفاقی به این شکل بیفته. هرچه هدایت شده تر، لایه بندی شده تر، آرومتر حرکت بکنه، شانس این که بعدش به دموکراسی برسیم بیشتره. ولی متاسفانه برخورد بیش از همه حکومت مقصر اصلی بوده. جوری است که جامعه داره یک همچین آرایشی پیدا میکنه و برای این گذاری که در دل جامعه ما نطفش بسته شده، گذار به دموکراسی، پیشبینی که میشه کرد بیش از همه چنین مدلی است.
خب آقای سازگارا که جمع‌بندیشون رو در مورد چشم‌انداز ارائه دادن، پیش از ایشون آقای نفیسی، آقای مشایخی، نوبت شماست که بگین که چشم‌اندازی که شما تصور دارین چه بچه مشترکایی، چه تفاوتایی با دو میهمان دیگه‌مون داره.
مقدمتاً اشاره بکنم که خیلی از کسایی که کارشون تحقیق راجع به ایران هست، دست کم من دو تاشون رو میشناسم، خانم نیکی کدی و یکی هم آقای جان فوران. اینا هر دو معتقدن که ایران در مقایسه با کشورهایی که انواع و اقسام قیام‌ها و شورش‌ها و جنبش‌های اعتراضی و انقلاب رو تجربه کردن، در کل جهان جزو سه چهار تای بالاست. یه همچین جامعه‌ای که شما از جنبش تنباکو در همین صد و چند سال اخیر حرکت بکنید، از جنبش تنباکو، همینطور انقلاب مشروطیت و بعد انواع حکومت‌های محلی و بعد نمی‌دونم کودتا و بعد دوباره رضاخان و بعد دوباره برکناری رضاخان و سال‌های 20 تا 32 و بعد کودتای 28 مرداد و همینطور بیاین تا امروز، دوره‌های متناوبی از جنبش‌های اعتراضی، حرکات قیاموار، شورشوار و به دنبالش سرکوب. وقتی اینو نگاه می‌کنم نمیتونم تصور بکنم که سکوت فعلی مردم یک سکوت دراز مدت باشه، به خصوص در عصر جدید که خیلی از عوامل در جهانی شدن کمک میکنه که گردش اطلاعات و غیره. بنابراین من به طور منطقی تصورم این هستش که دیر یا زود با ایجاد اولین فرصت‌های سیاسی، که این فرصت‌های سیاسی هم قابل پیش‌بینی نیست که از کجا میاد، ممکن از شرایط جهانی بیاد، ممکن از مرگ رهبری بیاد، ممکن از یک حرکت اعتراضی به تدریج گسترده بشه، یک نوع فرصتی که ایجاد شد، تمام این نیروهای ناراضی به قول آقای سازگارا، به حاشیه رونده شده ها، از خود بیگانه ها، اینا به شکلی وارد صحنه خواهند شد، برای رفع تبعیض تلاش خواهند کرد. و البته تغییرات فرهنگی که در این سال‌ها ایجاد شده زمینه خشونت رو کاهش داده، ولی من فکر می‌کنم بیش از این نمیشه گفت. این حکومت‌ها هستن که در واقع شکل میدن، جهت میدن به اپوزیسیونشون. مقداری از کنترل دست اپوزیسیون و رهبری اپوزیسیون هست، ولی عامل اصلی در این زمینه متوجه است حکومت، رهبران حکومت و سیاست‌های اوناست. اونها هستن که به اپوزیسیونشون شکل میدن، کانال‌هایی رو ایجاد میکنن که در اون کانال‌ها حرکت و مسالمت آمیز، نهادمند یا حرکت‌های خشن‌تر یا حرکت‌های جنبشی، دیگه بسته به نوع سیاست حکومت است. به هر حال مسلم این هست، بخشی از زنان ایران که معترضند و به حرکات اعتراضی و جنبشی روی آوردن، کمپین 1,000,000 امضا یکی از مهمترین حرکت‌های در این زمینه هست. جوانان به شدت آسی هستند، هم از مسائل اقتصادی هم از مسائل هویتیشون. دانشگاه به خصوص در یک سال و نیم دو سال اخیر، به ویژه با فشارهایی که از بالا روی انتخاب رئیس دانشگاه، بچه های دانشجو، اخراجشون و استاداشون، به شدت عصبانی هستن. اقلیت های قومی اونجا اصلا فرهنگ های دیگه‌ای به نظر میاد داره شکل میگیره. اینه که جامعه خیلی غیر متجانس از این دست. در آینده نه خیلی دور امکان تغییر و تحولاتی هست. در آینده نزدیک در فعالان جنبش‌های نسل جوان و سازمان‌های سیاسی ایران ما شاهد فرادستی یک الگوی سیاسی خواهیم بود که نه اصلاح طلبی است، نه انقلابی است، بلکه یک نوع الگوی تغییر اجتماعی هستش که در این حال که مدنی هست و به خواست‌های مدنی اتکا داره، ولی حرکات خودش رو به صورت جنبش تلاش می‌کنه انجام بده و خواست‌هاش رادیکاله، ولی روش‌های کارش روش‌های ملایم و مرحله‌ای.
۲۸ سال پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، با با سپاس از شما آقای مشایخی، آقای سازگارا و آقای نفیسی میهمانان برنامه و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.